أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع صحبتمان این بود که حاکم الهی اون حاکمی است که از طرف پروردگار اذن در حکومت دارد، و اگر از طرف پروردگار نباشه این طاغوته. پنج گروه هم گفتیم هستن که از طرف پروردگار اذن دارن: انبیا و حجت های الهی، دوم منصوبین خاص اونها، سوم مجتهدین، چهارم منصوبین مجتهدین، و پنجم کسان دیگری که نه مجتهدن نه حجت و منصوب الهی هن، ولیکن بعد از اینکه حاکم شدن حکومت رو تحویل میدن، مثل زید. این پنج رقم اشکالی ندارد، حکومتشون الهی میشه. در واقع اون پنجمی هم چون تحویل امام میده یا تحویل مجتهد میده، همون چهارتا میشه. منتها یه قسم پنجمیه که در حین قیام جز اون چهارتا نیست، یه فرد معمولیه اما توانایی قیام داره، قیام میکنه، بعد از موفقیت تحویل میده. این که گفتیم جائل باید خدا باشه، مقابلش چیه؟ اونایی که قبول ندارن جائل خداست میگن خود مردم، و خود مردم گاهی میگن سقیفه. یه نمونه شه، میگن شیش نفر بشینن دور هم تصمیم بگیرن که چه کسی حاکم باشه، همین کافیه. گاهی میگن نسب یک نفر، چنانچه ابوبکر یک نفر بود، برای بعد از خودش اصلا مشورت هم با کسی نکرد، هم تو گفت بعد از من عمر خلیفه است. البته نیاز به گفتن او هم نبود، اصلا عمر ابوبکر خلیفه کرده بود برای اینکه اون جاده صاف کن باشه برای خودش، کارا دست اون بود، از اول هم میدونستن. لذا ابوبکر اختیاری از خودش نداشت که بخواد دیگری رو خلیفه بکنه. حالا آیا این که یه نفر بیاد دیگری رو نصب بکنه حاکم الهی میشه؟ ما اعتقاد داریم اینا خلاف قرآنه، قرآن اینا رو قبول ندارد. بعد دومی هم نسبت به سومی دوره اومد چکار کرد؟ یه چند نفر رو به عنوان رأی گیری گذاشت، اصلا این سه نفر هر کدوم بهشون یه جور حاکم شده. اولی که اصلا رأی گیری نبود، همینطور پنج شیش نفر نشستند و طبق وعده‌ای که از قبل با هم گذاشته بودن گفتن بالاخره ما حکومت رو کی انجام بده، گفتن این بگیره. دومی با نصب رو کار اومد، سومی هم با رأی گیری، اونم رأی گیری نه همه مردم که امروزه هست، رأی گیری پنج شیش نفر رو، گفت این پنج شیش رو بشینن، شش نفر بودن، گفت رأی بدن، اگه چهار و دو شد هر کس که چهار تا بود، اگه سه به سه شد هر کس که اون ابن عوف داخلشه، اون ستایی که اون داخلشه. برای چی اینو میگو؟ برای اینکه میخواست امیر و مانه سلام حاکم نشن، چون میدونست اون امام رو به عنوان امام خودش قبول نداره. ازا جوری مهندسی کرده بودن، صحنه سازی که اگه سه به سه هم شد باز امیر و نونن سلام حاکم نشن و همین کارم کردن. خب هیچ کدوم از اینا سه رقم شد دیگه. رقم چهارمش هم بگیم کاری که امروزه میشه تو کشورهایی که رأی گیری میشه، میگن اکثریت مردم، حالا بعد میگن اکثر مردم معمولا شرکت نمی کنن، میگن اکثریت رأی دهندگان. یعنی اگه 30% هم رأی دادن 70% اصلا شرکت نکردن، ما 70% نمیخوان تو سرنوشت کشورشون سهیم باشن، اونا رو کل عدم حساب میکنیم. اکثریت این 30% ببینید که چه کسی رو گفتن، هر کی رو گفتن میشه رئی جمهور. ما میگیم اینم طاغوته، اکثریت رأی دهندگان یا اکثریت مردم، این هنوز حکم الهی نداره. و همچنین اگر کسی به زور اومد حاکم شد، مثل پهلوی که حکومتش اصلا به جبر بود، اصلا به رأی گیری یا اینام نبود، اونم طاغوته. و همچنین اگر به وراثت مثل عربستان که هر کی میمیره دیگه که از خوش و قوم خودشون رو دودمان خداشون رو اصلا از تو بین خودشون کسی خارج را نمیدن و حدود 90 سال 100 ساله که اینا افتادن اونجا و ولم نمی کنن. یعنی تمام موارد انواع و اقسامی که افراد میان حاکم میشن، کودتا بکنن، رأی بگیرن، نصب بکنن، نصب یه نفر باشه، 6 نفر باشه، اهل حل و عقد باشه، اینا به درد ما، اینا هیچ کدام الهی نیست. حکومت الهی فقط اونه که حاکمش به نسل خداوند باشه.
نظر ما امام خمینی و رهبری روی وحدت اینشتی آسطن سنگیم.
حالا ما وحدت رو نمیخوایم بگیم، که میگم حاکم چه کسی باید باشه. حاکم باید از جانب پروردگار اذن داشته باشه. اذن از جانب پروردگارم 2 رقمه، بی واسطه و با واسطه. پیغمبر و امام بی واسطه از جانب خدا اذن دارن. آیه اول الامر خوندیم که صاف خدای متعال هم میگه اطیع الرسول و هم میگه اول الامر منکم، یا آیه ولایت و اینها. دیگران به نسب اینها هستن، یعنی وقتی رسول یا اول الامر کس دیگری رو نصب کردن، مثل مستحد رو، و گفتن مستحد ولایت داره، حاکم بر شماست، خب اونم با واسطه میرسد به خدا. ما تا حالا یه 7-18 تا آیه رو عددشو دیگه من شمارش نکردم، اما امروز هم چند تا آیه دیگه خدمتون میخونم که ببینید خدای متعال رها نکرده است مردم بگید خودتون حاکم باید الهی باشه. آیه ابلاغ، آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگه ابلاغ نکنی، فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو ابلاغ نکرده، یعنی گویا رسول خدا نبودی. خیلی آیه تهدیده که اگه این ابلاغ رو در قدیر خم نکنی، 23 سال گذشته دو همه رو ما از بین میبری، حبس میشه. خیلی تهدید بزرگی است. یک کسی 10 سال 20 سال زحمت کشیده، یه مرتبه یه کار رو بهش میگن، میگه نکردی، ما تا اون 20 سال رو از بین میبریم. ما و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. ای پیغمبر، اگه نگرانی که مردم، نه همشون، تعدادی که تو فکر قصد خلافتن، اینها ممکنه اذیت بکنن شما را یا وصیتون رو، نه، خداوند حفظتون میکنه، اینا کاری نمیتونن بکنن، شما ابلاغا بکن. والله یعصمک من الناس، ان الله لا یهدی القوم الکافرین. کافر کافر به خداست؟ نه، معلومه که وقتی تو ولایت دارد آیه حرف میزنه، خیلی مهم و زیبا میگه این کسی که میگه من خدا و پیغمبر رو قبول دارم، اما نسل ولایت رو قبول نداره، اینو قرآن کافرش مطرح میکنه. حالا ما استدلال عقلی هم داریم برای این جهت که چرا کافره. فکر نکنید آیه قرآن گفته، نه، عقل انسان هم این رو میگه. چرا؟ عقل چطوری میگه؟ عقل اینو میگه، میگه دا اون کسی که پیغمبر رو قبول داره همه حرفاشونو، اما به ولایت که میرسه میگه قبول نداره. عقل میگه معلوم شد اون قبلش هم که میگه پیغمبر رو قبول دارم با عقل خودش تطبیق میداد و میپذیرفت، و امروز که بحث ولایت هست میگه قبول ندارم، میگه من با عقلم جو در نمیاد. حالا اون میگه عقلم، اما در واقع نفسش است. ما تا حرف او رو دارم میزنم، میگه من با عقلم جو در نمی آید. خب تا میگه با عقلم جو در نمی آید، میفهمیم پس بقیهشم با عقل خودش تطبیق میداده، جو در میمده، اونا رو میپذیرفت. مثل یک کسیه که سخن پدرش رو مرتب داره اطاعت میکنه، ما نمیدونیم به خاطر پدره یا به خاطر اینی که خودش رو قبول داره، ما اینا نمیدونیم. کجا میفهمیم؟ یه جایی که پدر برخلاف میل بچه حرف میزنه، هم گفت این کار رو نکن، بچه هم میخواد بکنه. مثلا بچه فرض کنید موتور میخواد بخره، پدر صلاح نمیدونه، میگه نه. حالا ببینید اینجا این بچه چکار میکنه؟ اگه دیدید تو رو پدر وایستاد و گفت قبول ندارم حرف پدر را، بهش میگیم برای چی قبول نداری؟ میگه برای اینکه عقل من اینطور میفهمه. این تازه من شد بقیه شو که روزای قهر بود پدر قبول نداشته، خودش قبول داشته. این استدلال عقلیه، به تعبیر امروزی هم مولا درزش نمیره، کسی نمیتونه جواب بده. و شاید بیش از 100 بار تا به حال با این استدلال خیلی ها رو جواب داده. مثلا تو بحث قرآن هم ده ها بار من اینو گفتم، اگر کسی گفت قرآن 6000 خوده آیه داره، من 6000 شو قبول دارم، اون خودشو قبول ندارم. عقل انسان میگه که این آقا هیچی قبول نداره. خودش چی میگه؟ میگه 6000 آیه رو قبول دارم، 600شو قبول ندارم. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم این آقا هیچی قرآن قبول نداره. دلیل عقلیشیه اینه. ازش سوال میکنه، میگه اون 6000 آیه که قبول داری یا برای چی قبول داری؟ میگه نشستم فکر کردم با عقلم جو در اومده. این 600 تا رو چرا قبول نداری؟ میگه با عقل من جو در نمیاد، چون تناسب نداره، عقل من نمیپذیره، منم قبول ندارم. ما بلافظه میفهمیم پس اون 6000 آیه رو با عقل خودش نشسته تطبیق داده. سو قرآنی که بخواد با عقل بشری تطبیقش بده و خودش محور بشه، پس این دیگه خدا رو قبول نداره، این خودش رو قبول داره. گرچه ما میدانیم قرآن بر خلاف عقل نیست، اینا رو میدونیم، ما نمیخوام بگیم قرآن خلاف عقل حرف بزنه. این آقا رو دارن میگن، این آقا به ظاهر که 6000 آیه رو قبول دارن، ما میگیم نه قبول نداری. حرف ما اینه. حالا اون آقا دلیل بیاره چه 6000 آیه رو قبول دارد، نمیتونه. یعنی تفکیک کردن دلیل بر قبول نداشتنه. کسی که تفکیک میکنه یعنی فقط خودش معیاره. یه چیز واضحی است. خب بگر اینا ما میگم این 600 تا رو چرا قبول نداری؟ من اون 6000 تا رو کار ندارم. این 600 تا رو چرا قبول ندارم؟ میگه میشه سن با عقلم تطبیق نمی کنی. رد این که دیگه نمیتونه بگه قبول دارم که 600 تا رو داره رد میکنه. دلیل ردش چیه؟ همینه، میگه من نمیتونم بپذیرم، عقلم، نفسم، حالا هر چی بگه. من خداشو میگن عقل ما، اما ما که قبول نداریم عقلشه، نفسشه. اونم همینطور. ببینید ابلیس یه نمونه دیگه شه. ابلیس ها یه جا رو قبول نداره، اما میگه من سجده نمی کنم. بقیه جا رو میگه قبول دارم. اما ما چی میگیم؟ ما میگیم ابلیس هیچی قبول نداره خدا رو. یعنی اون جایی هم که سجده میکرد، عبادت میکرد، خودشو قبول داشت. نشونش از همینه. اصلا رمز این که خدای متعال بعد از پیغمبر 12 امام گفته اطاعت کنید، رمزش اصلا همینه. تو روایت اومده که خیلی ها که میگن ما خدا و پیغمبر قبول داریم، در واقع قبول ندارن. پروردگار چطوری امتحانشون میکنه؟ میگه صراط مستقیم امیرالمومنین و 11 امام دیگه است. ولی خدا بلد بود میگه صراط مستقیم پیغمبرن. تا میگه پیغمبر همه میمدند و میگفتن همه ما پیغمبر قبول داریم. اما وقتی میگه صراط مستقیم انعمت علیهم، بعد از انعمت علیهم توضیح میده کیا هستن. تو آیه 69 سوره نساء توضیح میده، وقت افراد دیگه نمیتونن رد بکنن که انعم الله علیهم کیه. یا تو سوره زخرف با یه صراحت بیشتری و انه فی ام الکتاب، یعنی آقا در سوره حمد، ام الکتاب سوره حمد دیگه، لدینا لعلی حکیم. آیه رو خیلی واضحه، اما همچین واضح هم نیست برای شما که دارید دقت میکنید. یعنی آقا تو سوره هم نزد ما علی حکیمه. حالا اونایی که دشمن هم فرمیدنی علی، علی وصفی اسم که نیست که، قرینش هم حکیمه. خب بله، همه سرشون میشه کسی انکار کرده که متعضافه کن، بگم وصفیست که مطابق با اسمه. خدای متعال هزار تا اسم داره، حالا از بین همه اسمایش علی حکیم انتخاب کرد. میخواد بر اون کسی که اولول البابه بفهمونه، گوش بده تو سوره حمد کجاست که علی حکیم آمده تو صراط مستقیم. اینا رو برای چی خدا تو قرآن میگه؟ برای اینکه اونایی که میخوان بفهمن حجت برشون تمام بشه، کسی عذر نیاره. اما اونم که نمیخواد بپذیره، هرچی هم حجت واضح برش بیاری، به تعبیر امروزی ها سوره یاسین هم برش بخونید که قلب قرآنه و کسی که احمق باشه به عاقلش میکند این سوره. اما میگه این سوره تو گوشه اینم بخونی عاقل نمیشه. یعنی اثر نداره، اینا کل حجاره است، نمیخواد بپذیره. در صورت این قوم کافر، من چند جا دیگه می رو گفتیم، دیروز یه نمونه دیگه داشتیم، ما یه چند بود 56 نساء بود که اونجا هم اشاره کردیم که گفت ان الذين كفروا بآياتنا، نگفت كفروا بالله. این کفر به آیات، یعنی کفر به ائمه اطهار علیه السلام. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، آخر سوره نبر. نمیگه یقول جاهد کافر رو داره میگه. این کافر کیه؟ کافر به خداست؟ وقتی روایتش رو نگاه میکنه نه، این کافر به امیر المؤمنین علیه السلام. قرآن اینا رو امر کافر اسمشون رو یاد کرده. حالا اونایی که ظاهره نگاه میکنن میگن کافر به ولایته، میگه یا قول الکافر یا لیتنی کنتو ترابا، یعنی یا لیتنی کنتو ترابا، ای کاش من ولایت امیر المؤمنین علیه السلام داشتم، چون امام ابو ترابن و این گله ای کاش پدر من امیر المؤمنین بودن، مطبع کنایه گله ای کاش خاک بودن و او پدر من. اما امروز با دلیل عقلی داریم ثابت میکنیم که کسی که ولایت رو داره رد میکنه کافر به خدا هم هست. نخواهیم اینا رو توجیه بکنیم، اصلا خدا رو قبول نداره. آیه سأل سائلون یه نمونه دیگه شه. طلوز قدیر حضرت که نصب کردن وصیشون، یکی اومد گفت یا رسول الله از خودتون بود یا از خدا بود؟ شما فهمیدن از خدا بود. از خودم که من حرف نمیزنم، خدای متعال به من گفته بلغ ما انزل الیک من رب. با اینکه گفتن از طرف خدا بود، نگفت من خدا پیغمبر قبول دارم. چی گفت؟ گفت خدا یا اگر جانب توست نمیپذیرم، همین الان یه سنگ بیا تو سر من بخور. خب این کافره، این نباید بگه مسلمان خدا و پیغمبر و قرآن و اینا رو قبول داره. نخه، اگه قبول داشت نباید این حرف امروز میزد. ساده بگم، رئیس یه کارخونه با 100 تا کارگر داره، این 100 تا کارگر 20 تاشون حقیقتاً رئیس رو قبول داره، اما 70 تاشون هم هستن نه فعلا، هم این 100 تا همه کنار همه بایستن گم مخلصی متشاکری جلو رئیس رو میرسن کورنش میکنه. رئیس چطوری اینا رو امتحان میکنه؟ اگه بخواد فضا رو عوض کنه و امتحان کنه، یه بسیجا خودش میذاره، میگه من یه من نیستم، هرچی این گفت از این تبعیت کنه، دستوران دستور من است، پشتش رو سفت میکنه، میگه اگه موافقت باش کردی موافقت با من کردی، اگه مخالفت کردی مخالفت با من کردی. خب اینا رو میگه میره. همچه که رفته اون 70 تا که خود شیشه داشتن و رئیس رو باطنن قبول نداشتن، اینجا چکار میکنن؟ مخالفت میکنن. ما میگن ما خودش بیاد تا از خودش تبعیت کنیم، ما اینو قبول نداریم. اما اون 30 تا چرا؟ خب ما سوال میکنیم، میگیم این 70 تا که وسیگ این رئیس رو قبول ندارن، چه دلیل قبول ندارن؟ دلیلشون چی؟ میگن با عقل ما، با نفس ما، با فکر ما جور در نمی آید. یه دلیلی میارن دیگه. بلا فاصله ما میگیم خیلی خوب، وقتی با عقل جور در نیاد پس معلوم شد بقیه شن حرف رئیس اگه قبول میکردی، تو ظاهر قبول میکردی اما در واقع خودت قبول داری، تو محور خودتی، خودت قبول داری، لذا بقیه دستوره را قبول میکردی، این یک شه قبول نکردی. فرق فارق میخواد. فارقش چیست؟ خودش، عقل خودش، عقل ناقصش. رئیسم زرنگه، میگه تا من اینجا هستم اما نمیدونم این 100 تا کدومشون منو قبول دارن کدوم منو قبول ندارن، بذار من امتحانشون میکنم. آیه قرآن میگه ما امر کردیم که از پیغمبر اطاعت کنید تا ببینیم چه کسی اطاعت از خدا میکنه، یا بیعت کنید تا ببینیم کیا با خدا بیعت میکنه. ببینید حرف خیلی حرف مهمه، ان الذين يبايعون که خطاب پیغمبره، اونایی که با شما دارن بیعت کنن با خدا دارن بیعت کنن، اون که خدا رو قبول نداره چیکار میکنه؟ بیعت نمیکنه. یه توجیه هم میکنه. اینجاست که خیلی انسان عبارت ها رو دقت میکنه که توی آیه ولایت چرا کفر اومده. به پیغمبر میگه بگو، آخرش هم میگه ان الله لا یهدی القوم الکافرین، منکرینه نمیگه که، کافر رو داره میگه. بله همش یه همینه، حضرت موسی همینطوره، حضرت عیسیش همینه، تمام اینها همه جا همینطوره. تو انقلاب ما اونایی که همراه حضرت امام از پاریس اومدن، تو حتی تو هواپیمای امام هم بودن، با امام اومدن تو ایران، اما امام قبول نداشتن، مثل بنی سعد. اینا آمریکایی بهش گفته بودن، گفتن با امام برو تا ببینندت مردم، و بعد ما هم تبلیغ رو میکنیم. با امام پشد اومد، چی کاره بودین؟ هیچ، اصلا کسی نمیشناختش. اما تو آف ما امام که بودا یواشاش از اونجا اومد خودش رو جازه. سوال اینه وقتی همراهی میکند با امام، ما نمیدونیم واقعا امام رو قبول دارد یا نداره. خیلی ما اینا نمیدونیم کجا معلوم میشه؟ یه جایی که امام یه دستور میدن و نیست میگه نه من اینا قبول ندارم. همچی هم میگه قبول ندارم، امام هم چی گفتن؟ گفتن قانون تو رو قبول نداره. میگه من این قانون رو قبول ندارم، امام گفتن قانون تو رو قبول نداره. کی هستی که بگی قانون رو قبول ندارم؟ حرف اینه که از کجا بفهمی؟ حالا همراه امام هم اومده، همراهی امام که کافی نیست که، بعد باید نم چیکار میکنه با امام. اونجا معلوم میشه. ما تو انتخابات این رو بارها امتحان کردیم که هر وقت ما موافقه یک گروه حرف میزنیم و ما را دوست دارن و میگن فلان خیلی خوبه سچی، همچی خلافه میلشون هم زنیم دادشون میره دارم و شب میکنم مخالفت کردیم. یعنی چه؟ یعنی پس من قبول ندارد این آقا؟ میفهمم دیگه، این خودش رو قبول داره. رهبر معظم الان این طوریه، وقتی یه چی موافق میل مردم مردم یعنی من بدارم بحبه و چهجر میدن. اما یه بار که میگن اون کسانی که تشویق میکنن جوانهای ما برن خارج کشور، اینا خائن به کشورن. اینو سریعا گفتن خائن دیگه، حالا بینید چقدر خائن هست. به اینجا که میرسه خیلی ها میگن نه نگود این حرفا را، وایمسن تو روی رهبری. این معلومه خودش اصلا قبوله، اون وقت هم که میگفت قبول دارم خودش قبول داره. اینا رو باید خوب بفهمیم. ما بارها و بارها اینا رو امتحان میکنیم تا ببینیم چیه. تو مثال بازم داره دار ده ها مثال دیگه برش خواستید، وقت جلسه رو نمیخوام به اینا بگیرم. مثال آیه شریفه دیگه، لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. این آیه رأساً مربوط به حکومت نیست، اما اهم از حکومته. وقتی میگه در رسول خدا برای شما اسوه حسنه هست، خب پیغمبر یکی از کارهای یکی از هزاران کاری که کردن حکومت تشکیل دادن در مدینه. مردم شما هم باید از پیغمبر درس بگیرید، حکومت تشکیل بدید تا بتونید دستور خدا را اجرا کنید. این هم آیه 21 احزاب. آیه 36 احزاب، و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. این آیه خیلی تهدید آمیز هست. میگه هیچ مؤمن و مؤمنه ای زمانی که خدا و رسول قضاوت کردن یه چیزی رو، مثلا گفتن امیرالمومنین باید وصی پیغمبر بشه، وقتی خدا و رسول چیزی رو قضاوت کردن حکم کردن، مؤمن و مؤمنه اختیار ندارد از پیش خودش که بخواد تو سقیفه دور هم جمع بشن بگن ما میخوام یکی دیگه رو. میگه نه، خیره یعنی اختیار برای اینا نیست. بعد دوره تهدید میکنه، و من یعص الله و رسوله فقد ول ولال مبینا. اون کسی که معصیت بکنه خدا رو و رسول رو میفته تو جزء ظالمین میشه، اونم ظالمین مبین خیلی واضحه. و حالا هیگه هم میگه ولا والی نمازم بخونه، این جز زالینه، این معصیت خدا و رسول کرد. و ما ارسلنا، این آیه 36 احزاب بود، آیه دیگه، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اصلا چیز دیگه نیست، اگه ما میگیم رسول میخواییم به اذن خدا از این رسول اطاعت بشه، یعنی خودش مستقل که نیست، به اذن پروردگاره. یا آیه 64 نساء، آیه 65 دیگه خیلی آیه استثنائیه، فلا و رب بکر، قسم میخوره، یه قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، این مردم ایمان نیاوردن، به خدا قسم ایمان نیاوردن تا وقتی که شما رو حاکم بکنن در ما شجر، آنچه که مشاجره میشه بینشون تو اختلافات، شما رو حاکم بدونن. بعد شما رو که حاکم کردن حکم کردی، گفتی حق با اینه، نخیر اون یکی باطل میگه، حالا اون که گفتید باطل میگه، نه فقط تسلیم، خوب عبارت رو دقت کنید، حالا میخونم آیه، آیه میگه علاوه بر این که تسلیم سی چی نباید بگه، تو دلش هم نباید ناراحت باشه که چرا پیغمبر بر خلاف من حکم کردن. اگه تو دلش مخالفتی نمیبینه و راضیست، این ایمان رو وردست به خدا، بس اینه. یعنی برگرد دلت رو نگاه کن، ببین راضی هستی که پیغمبر دست امیر رو من بالا بکنن بگن این وصی منه، یا هم تو توجیه میکنی و میگو این ولایت منه، دوستی سو، یه اختلافی بوده سو، این توجیهاتی که دیگه تو تاریخ دیدید. عبارت آیه اینه، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی بعد از که شما رو حاکم کردن نیابند تو دلشون ناراحتی، تو دلشون ناراحتی نیابند از اون چی که شما قضاوت کردید. خیلی سخته، حالا میشه یک کسی بره تو دادگاه وقتی علیهش حکم بشه بلبن بپذیره، ما تقریبا هیچی نداریم، اون که داریم گاهی زبونی هیچی نمیگن، چون اونه دیگه قانون نسو، گاهی هیچی نمیگن زبونه، یعنی تسلیمه، اما قلبا حرج دارد، ناراحته به دست قاضی.
از هر کنم هر که از دادگانیان یه نفرشون ناراحته،
بله، این اکثر مواقع اینه. من تقریبا هیچ کس رو تا حالا ندیدم که بره تو دادگاه خلافش حکم بشه و بگه من راضیم، خوشنودم که علیه من حکم. اما این آیه چی میگه؟ میگه دیگه خدمت پیغمبر، اول که میگه ایمان نیاوردید به خدای متعال قسم، مگر اینکه پیغمبر رو حاکمشون بکنید، اما این کافی نیست. بعد ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما، یعنی هم حرج تو دلش نیابد و هم تسلیم ظاهری هم باشه. اینو میگه ایمان، فلا و ربک لا یؤمنون حتی، این آیه خیلی ها رو بیرون میکنه، این هاست که داریم میگیم تو صدر اسلام قبول نداشتن پیغمبرو، اما تو ظاهرم همراه بوده، اکثرا این بوده. کجا معلوم شد؟ بعد از رحلت پیران دیدیم که نخه نا ارتجاع پیدا کردن، علا اعقاب کن، آیه آل عمران میگه که اصلا ما تا اون قتل انقلبتم علا اعقاب کن، برگشن به اعقابشونو، گفتن ما قبول نداریم. خوارج یه نمونه دیگه شه، خوارج اینا ساده ما به زبان میگیم، وقتی امیر المؤمنین ایشان در حکم جلو امام شمشیر میکشن میگن ما قبولت نداریم، بگو مالک اشهر برگردد و لباس جنگ میکنه. حالا تو لشکر امام هم هستن، اما اینا امام قبول دارن، کسانی امام قبول دارن که وقتی امام برخلاف میلشون میگن ساکت باشید، میگن چشم. یه جا میگن حرف بزنیم، میگن چشم. خیلی سخت. این هم آیه 65 64 و 65 سوره نساء بود که خدمتون گفتم. صلی الله علی محمد و آله و طاهر.